ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان و با امید ای که روزهای مبارک رمضان به خوبی سپری کنین. من زرغون منگل تا پایین برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از موجودیت فساد در سیستم معارف و موجودیت مکاتب سخن گفته که اصلا وجود ندارند و پول برشان گرفته شده و در جیب فاسدین افتاده. ایره هم مشنوین که دفتر والی بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نوره رد کرده. در خبرهای جهان مشنوین که بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان امروز اول ماه مبارک رمضان روزه گرفتن. ایره هم خود شنیدین که وزرای اقتصاد کشورهایی که از پول یورو استفاده می کنن امروز در لوکزمبورگ گرده هم آمدن، ولی چندان امیدوار نیستن که به ارتباط بحران قرضه های یونان به کدام توافق دست بیافن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مردم افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور میخواهند که در ماه مبارک رمضان از خشونتها دست بردارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پلیس محلی این کشور از صلاحیتهایش سوء استفاده میکند و کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ابراز نگرانی کرده است که در برخی از ادارات افغانستان فساد گسترده وجود دارد. تفصیل اخبار. مردم افغانستان از طرفهای درگیری در این کشور میخواهند که در ماه مبارک رمضان از خشونت ها دست بردارند. شماری از افغانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند حداقل در یک ماه رمضان تحمل شنیدن خبر کشته و زخمی شدن افراد ملکی و بیگناه را ندارند. این درخواست در حالی از سوی مردم افغانستان مطرح شده است که طالبان آتش بس در ماه مبارک رمضان را نپذیرفتند و در عین حال حکومت افغانستان نیز گفته است جنگ را با جنگ پاسخ میدهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پلیس محلی این کشور از صلاحیت‌هایش سوء استفاده میکند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس محلی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرق از قانون سرپیچی کردند و شماری از کودکان را در صفوفشان شامل ساختند. وزارت داخله نیز این موضوع را تایید کرده است که پلیس محلی در برخی از موارد تخطی داشته است، اما به گفته این وزارت مخالفین مسلح هم علیه پلیس محلی دست به تبلیغات گسترده میزند. کارشناسان مسائل امنیتی این باورند که اگر قانون به درستی در صفوف پلیس محلی رعایت شود می تواند در زمینه مقابله با مخالفان مسلح دولت مؤثریت داشته باشد. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ابراز نگرانی کرده است که در برخی از ادارات افغانستان فساد گسترده وجود دارد. عبدالعزیز آریایی سرپرست این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفته است در قراردادها و برنامه‌های خدماتی فساد وجود دارد و برای کاهش این پدیده باید مبارزه به گونه‌ای جدی صورت بگیرد. با این حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته است فساد اداری در شماری از ادارات وجود دارد، اما حکومت برای رسیدگی به این معضل اراده قوی و محکم دارد. مقامات ولایت بلخ نگرانی در مورد جنگ مسلحانه ملیشه ها بر رهبری عطا محمد نور بر ضد مخالفین مسلح را بیجا می دانند. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ در این مورد امروز با رادیو آزادی گفت گزارش نهادهای حقوق بشری در مورد این که در گروه های مسلح غیر مسئول بر رهبری عطا محمد نور ناقضین حقوق بشر شاملند بی اساس است.
ما در ولایت خودم مرکز امانگی OCCP داریم، هم OCCR به اساس پلان و برنامه از اونا عملیات طرح‌ریزی میشه. سازمان دیدبان حقوق بشر تقریبا 4 ماه قبل هم همونطور چنین یک گزارش را به آدرس جناب والی صاحب بلخ نشر کرده بود. یک گزارش کامل از بی بنیاد و بی اساس است.
در برخی از ولسوالی های ولایت بلخ به هدف پاکسازی یا از حضور مخالفین مسلح عملیات راه اندازی شده است و سخنگوی سرپرست این ولایت میگوید این عملیات ادامه دارد. گروه نظارت از حقوق بشر عطا محمد نور را متهم کرده است که در عملیات نظامی که او رهبری میکند سبب رشد ملیشه ها خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
رادیو آزادی. بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان امروز اول ماه مبارک رمضان را روزه گرفتند. چون در اعلان روز اول ماه رمضان و پایان آن به رؤیت هلال اتکا می شود، امکان دارد از یک کشور تا دیگر یک یا دو روز تفاوت داشته باشد. ولی امسال مقامات مذهبی عربستان سعودی، مصر، اندونزیا، امارات عربی متحد، اردن، ترکیه، افغانستان و اکثریت کشورهای جهان اسلام بنا بر رؤیت خود امروز پنجشنبه را روز اول ماه رمضان اعلان کردند. در مناطق قبایلی پاکستان و ایالت خیبر پختونخوا امروز اول رمضان است، ولی مناطق دیگر این کشور فردا روزه می گیرند. در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در ایالت کارولاینا در امریکا 9 نفر کشته شدند. مسئولان می گویند 8 نفر در داخل این کلیسا در منطقه چارلستن کشته شدند و 1 نفر سپس جان داد. رئیس کلیسا هم میان کشته شدگان است. 1 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده است. پلیس تلاش می کند تا 1 شخص سفید پوست را که گمان می رود این افراد را کشته است دستگیر کند. وزیران اقتصاد کشورهایی که پول یورو در آن می چلد امروز در لوکزامبورگ گرد هم می آیند، ولی چندان امیدوار نیستند که به ارتباط بحران قرضه های یونان با کدام توافق برسند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه این گرد همایی گفته است که او هنوز هم باور دارد که رسیدن به یک توافق میان یونان، اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و بانک مرکزی اروپا ممکن است.
Griechenland ist nicht das einzige Land in der Eurozone.
یونان یگانه کشور یوروزون نیست که در سالهای گذشته به کمک اروپا نیاز داشته است. یک پالیسی کمک در برابر تلاش‌های متقابل وجود داشته است. وزیر اقتصاد یونان قبل از گردهمایی گفت آتن رسیدن به توافق با قرض دهندگان را مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود می‌داند، ولی به نظر نمی‌رسد که گردهمایی لوکزامبورگ به یک راه حل فوری دست یابد. کشورهای زون یورو از یونان می‌خواهند که مصارف خود را معادل 2 میلیارد یورو کاهش دهد تا بتواند قرضهای بیشتری به دست آورد. اردوی اوکراین میگوید 3 سرباز آنها در شرق این کشور کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت این تلفات در 24 ساعت گذشته وارد شده است. در جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین که از ماه اپریل سال گذشته ادامه دارد بیش از 6400 نفر کشته شدند. در این اواخر طرفین یکدیگر را به نقض توافق آتش بس ماه فوریه گذشته در مینسک متهم ساختند. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در یک رهنمود حفاظت محیط زیست خواستار تبدیل تدریجی و بدون تأخیر مواد سوخت فسیلی چون زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شده است. پاپ فرانسیس در این سند که امروز منتشر شد فعالیت‌های بشری را یک علت اساسی گرم شدن کره زمین می‌داند. او برای جلوگیری از تخریب نظام محیط زیست از جهان ثروتمند خواستار ایجاد تغییرات در شیوه زندگی و مصرف انرژی شده است. پایان اخبار.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 24، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 22، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 29، آسمان قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 13، آسمان قسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 28، آسمان صاف.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
دو تا میل، یک طرف قراردادی نامتوازن که پولی بسیار هنگفته میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها.
دفتر والی بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور را رد می کند. وزارت دفاع آمریکا می گوید داعش در تلاش یافتن راه ها برای گسترش حضورش در افغانستان است. مقامات ارشد ملی و بین المللی به مناسبت ماه مبارک رمضان پیام های تبریکی منتشر کردند. علمای دین ماه رمضان را ماه نجات از دوزخ می دانند و بیانات دارند.
ماه مبارک رمضان یقینا یک ماه کرم، ماه بارکی، ماه غیر هست. غیر در تمام اشیا، غیر در نفس، غیر در اجتماع، غیر در شب و روز، از هذه اعمال و کارکردگی.
از مهمترین خواست مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان هم می شنوید.
از مخالفین این تقاضا را داریم که بیان با پروسه صلح بپیوندند. در دین اسلام کشتار روا نیست، بخصوص در ماه مبارک رمضان.
برنامه تنزیه مربای مارچ را نیز آماده که نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام مجدد، زرگون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری گفته در برخی ادارات و وزارتخانه های افغانستان هنوز هم فساد اداری گسترده موجود است. سرپرستی کمیته امروز به رادیو آزادی گفت ارزیابی اونا نشان میده که فساد بیشتر در بخش های خدمات عامه و قراردادها وجود داره. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان فساد در برخی ادارات حکومت پذیرفته و گفته که اداری سیاسی برای از میان برداشتنش وجود داشته و به تعهدات خود اونا اراده سیاسی دارن که فساد از میان بردارن و به تعهدات خود در خصوص عمل می کنن. لیزا حیدری جزئیات داره.
در حالی که مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان ادامه دارد و حکومت به دستاوردها در این راستا اشاره می کند، کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری فساد در برخی ادارات دولتی را گسترده می داند. عبدالعزیز آریا سرپرست این کمیته به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس ارزیابی های این کمیته بیشتر فساد در بخش های خدمات عامه، قراردادها و تدارکات وجود دارد.
بخشی نکاتی بسیار مهم و آسیب پذیر، پس دو تا عامل، یک طرف قراردادی نامتوازن که پولی بسیار هنگفته میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها باعث این شده است که فساد بسیار گسترده و آسیب پذیری گسترده در بخش قراردادها به وجود بیاید. در این زمینه تا جای خوشبختانه دولت اقدامات روی دست گرفته که دیده شاید چه نتایجی خواهد داشت.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در آغاز کارش گفته بود که مبارزه با فساد اداری در اولویت‌های کاری وی قرار دارد. بازگشایی قضیه کابل بانک، متهم شدن 6 مقام وزارت شهرسازی به اختلاس و ممنوع الخروج اعلام شدن آنان و لغو قراردادهای وزارت دفاع به علت موجودیت فساد گسترده در آن از اقدامات اساسی در برابر فساد خوانده می‌شود. از سوی دیگر سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان تلاش‌های حکومت را در بخش مبارزه با فساد اداری نسبت به گذشته چشمگیر خوانده است. سیگار می‌گوید که در سال‌های گذشته به تهدیدات ناشی از فساد اداری توجه صورت نگرفته و صدها میلیون دلار به هدر رفته است. در این حال، ریاست اجرایی حکومت موجودیت فساد در برخی ادارات کشور را تایید کرده می‌گوید که مبارزه با فساد اداری و از بین بردن آن به زمان نیاز دارد. جاوید فیصل روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای جلب همکاری های کشورهای خارجی و عمل کردن به تعهداتش فساد در ادارات کشور را از بین می برد.
حکومت افغانستان مصمم هست که علیه فساد اداری مبارزه کند. رهبران حکومت به مردم و به جهان وعده سپرده که علیه فساد مبارزه جدی میکنه. وقت را در بر میگیره که به تمام موارد رسیدگی شود و فساد از ادارات دولتی حکومت افغانستان محو شود.
کارشناسان به این باورند که حکومت افغانستان با مبارزه جدی به فساد اداری میتواند که مشکلات در این کشور را حل کند و کمک های جامعه جهانی را به گونه گسترده به دست آورد. اما آنان تاکید میکنند که مبارزه با فساد اداری باید یکسان و همگانی باشد و توأم با اصلاحات گسترده در نهادهای حکومتی به پیش برده شود.
شنیدین که کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال سیگار یا اداری سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از موجودیت فساد سیستم معارف و موجودیت مکاتب در افغانستان سخن گفته که اصلا وجود ندارن، پول به نامشان گرفته شده و در جیب فاسدین افتاده. فرشته نگاه جزئیات داره.
ایالات متحده ای امریکا بارها از دستاوردهای یادآوری میکند که به خاطر کمک های این کشور در بخش معارف افغانستان به دست آمده است، اما گزارش های اخیر در مورد فساد گسترده در معارف افغانستان نشان میدهد که در دستاوردهای ایالات متحده ای امریکا در عرصه معارف مبالغه صورت گرفته است. ارقام نشر شده از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانستان یا USAID نشان میدهد که از سال 2000 تا 2013 میلادی تعداد دانش آموزان افغان از 90,000 به 8 میلیون رسیده است. گزارش ها میگویند در ارقام نشر شده از سوی USAID مبالغه شده است. جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از USAID خواسته است تا معلومات را در این مورد با سیگار شریک سازد. جان سپکو تا یک نامه از اداره انکشاف بین المللی امریکا پرسیده است که آیا نزد USAID معلومات وجود دارد که نشان دهد به چی مقدار پول در مکاتب و شاگردان خیالی که در حقیقت هیچ وجود ندارند به مصرف رسیده است. به گفته سیگار، اداره USAID تا ماه مارچ 2015 میلادی 762 میلیون دلار را در بخش معارف افغانستان کمک کرده است. جان سپکو در این نامه همچنان از اظهارات وزیر جدید معارف افغانستان در مورد فساد گسترده اداری یادآور شده است. اسدالله عنیف بلخی وزیر جدید معارف افغانستان گفته است پیش از این فساد گسترده در وزارت معارف وجود داشت. به گفته وی به نام مکاتب که اصلا وجود ندارند و یا اینکه بنابر ناهمنی ها مزدودند مقدار زیاد پول به مصرف رسیده است و این اظهارات را در والسی جرگه ابراز کرده بود.
در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
اما وزیر پیشین معرف از ارقام نشر شده از سوی USAID در مورد تعداد شاگردان در افغانستان دفاع کرده و همچنان موجودیت فساد گسترده در معرف را رد میکند. فاروق وردک برای رادیو آزادی میگوید
این یک سیستم منظم است که 206 هزار نفر در آن کار میکنند. سیستم کامپیوتری است، همه در آن ثبت و راجستر هستند و معاش معلمین از سوی وزارت معارف توزیع نمی شود بلکه از سوی وزارت مالیه پرداخت می گردد.
جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در مورد ضایع شدن پولهای مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان می گوید ما به هدف ساختن یک افغانستان در اینجا کار می کنیم که بتواند حمایت مردمش را داشته باشد. به گفته وی یک حکومت زمان حمایت مردمش را از دست می دهد که چیزهای اعمار شده و ساخته شده خودش تخریب شوند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنونده عزیز، امیدوار هستم امروز اولین روز روزگیری تان در رمضان امسال خوب بگذره. امروز و فردا که خوب گذشت گایش آسان میگذره با امیدی که دعاها و عباداتتان قبول شوه. گزارش دارم از در رابطه با ماه مبارک رمضان، امروز اولین روز ماه مبارک رمضان است. به مناسبت این روز رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، سفارت برتانیا در کابل و برخی از ادارات و مؤسسات داخلی و خارجی پیام‌های تبریکی را منتشر ساختند. در این پیام‌ها بیشتر روی متوقف شدن جنگ و کمک نیازمندا تاکید شده. فرشته ندا جزئیات دارد. مقامات افغان سازمان ملل متحد، رئیس جمهور آمریکا و برخی از سفارتخانه ها در کابل پیام‌های تبریکی ایشان را به خاطر ماه مبارک رمضان منتشر ساختند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان علاوه بر تبریکی دادن به مردم افغانستان و مسلمانان جهان بر تامین صلح و ثبات نیز تاکید کرده است. آقای غنی در پیامش گفته است با کسانی که ندای صلح را با جنگ پاسخ می‌گویند مبارزه خواهد شد. در پیام به نقل از اشرف غنی نوشته شده است با افرادی که سبب ایجاد ناامنی در کشور شوند حرمت ماه مبارک رمضان را نادیده گیرند به دعوت علمای دینی جواب رد بدهند و باعث بدبختی مردم شوند برخورد جدی خواهد شد. رئیس جمهور غنی در این پیام از نیروهای امنیتی افغان خواسته است که مانند همیشه به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور تلاش کرده و برای مردم زمینه را مساعد سازند تا در این ماه با ذهن آرام عبادت کنند و به کارهایشان ادامه دهند. در بخش دیگر پیام رئیس جمهور آمده است که در صندوق کمک به بازماندگان نیروهای امنیتی که کشته شدند از قبل 90 میلیون افغانی جمع‌آوری شده و از اول ماه رمضان کمک‌های بیشتر با آنها صورت خواهد گرفت. در پیام رئیس جمهور غنی به مناسبت ماه رمضان گفته شده است در این ماه کمک یک مسلمان با مسلمان دیگر تنها یک وجیبه نه بلکه وسیله تکمیل شدن عبادت وی نیز می باشد و تمام مردم و مؤسسات می توانند به اندازه توانشان در راه خیر و کمک به نیازمندان حصه بگیرند. رئیس جمهور غنی گفته است وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، تاجران ملی، شرکت‌های تولیدی و برخی ادارات دیگر باید به اندازه توانشان با افراد فقیر کمک نمایند. در پیام محمد اشرف غنی گفته شده که ادارات مربوطه باید جلو افرادی را که دست به احتکار میزنند بگیرند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت نیز در یک پیام گفته است که امسال روزه در حالی آمده که هموطنان ما همه روزه شاهد کشته و زخمی شدن مردم عام هستند. در پیام آمده است که حکومت در این ماه بر تامین صلح تاکید کرده و از مخالفین مسلح نیز خواست مشابه دارد. در همین حال انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی نیز در یک پیام ماه مبارک رمضان را به تمام مردم افغانستان تبریک گفته است. از سوی هم بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز با نشر یک پیام ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان تبریک گفته و از آنان خواسته است تا دست به دست هم داده و برای فقرا و بیچاره ها کمک نمایند. اوباما همچنان در پیامش از مسلمانان آمریکا خواسته است تا برای افطار به قصر سفید بروند.
در این حال شنونده عزیز، شمار از باشنده های کابل و ولایات افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور میخواهند تا به احترام ماه مبارک رمضان از کشتار و خونریزی دست بردارند. اونا مخصوصا از مخالفین مسلح دولت خواستند تا از انجام حملات تروریستی و کشتارها دست بردارند و در ماه مبارک رمضان از این کشتارها جلوگیری کنند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
بیشتر افغانها که از جنگ و خونریزی به شدت خسته شدند میگویند حداقل در ماه مبارک رمضان تحمل شنیدن خبرهای کشته شدن افراد بیگناه در عملیات‌های نظامی و حملات تروریستی در این کشور را ندارند. در روز نخست ماه مبارک رمضان سر به شهر کابل زدم و خواستم بدانم که چه چیزی برای باشندگان کابل در ماه رمضان بیشتر از همه اهمیت دارد. برایم خیلی دردآور بود اینکه بیشتر مردم روزه بدهن در این روز گرم و آفتابی نفرت و انزجارشان را از جنگ و بدامنی ابراز کرده می گفتند تشنه صلح و آرامش در کشورشان هستند.
چارک چله بابا اونجا؟
یک چارک بوده. اسم ما صابر است. کار بار ما ترکاری فروشی است. از دولت خود تقاضا داره که تا این ماه مبارک رمضان پیشگیری داریم این به یک صلح تشه. از مخالفین این تقاضا را داره که بیان با پروسه صلح بپیوندند. در دین اسلام کشتار روا نیست، بخصوص در ماه مبارک رمضان.
یکی دیگر از باشنده های شهر کابل میگوید با آنکه در چند ماه اخیر میزان بیکاری در این شهر افزایش یافته، اما صلح و امنیت برایش با ارزش تر از درآمد ناچیزی است که از کارش به دست می آورد.
نام من استک فیضالله، در پول یک پیسگی من موچیگری میکنم. کار بارم نیست، روز روزگارم نیست، مردم درس میخوره که باشن تهاری نشد، اگه نشد خون ریخته لندن خب اسلام بیخی آرام است که مردمان به گناهی ها را میکشند به بیبای مبارک رمضان.
اکثریت باشندگان ولایات مختلف افغانستان که جنگ های چند دهه اخیر را با گوشت و پوستشان لمس کردند نیز میگویند که دوست دارند تا ماه رمضان را در آرامش کامل سپری نمایند.
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندز. پیام به تمام کسایی که مخالف دولت نیکی البته مخالف بشر بوده باشه، این پیام است که لطفاً بیای از جنگ، از آدم کشی دست برداره. ما کل ما یک انسان هستیم، کلمه میگیم، هیچ بین ما کدام مشکل نبوده. بعضی کسایی که مخالف هستند البته از بیرون در بین ما یک تفرقه ایجاد میکنن. خواهش می است که در ماه مبارک رمضان لطفاً از جنگ و از این بدبختی ها دوری کنن.
ولی اولا باشنده ولسوالی نادلی ولایت هلمند میگوید که مسلمانان باید فلسفه ماه مبارک رمضان را که همانا دوری از شر و فساد در اجتماع است رعایت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. مازرگون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع آمریکا گفته که داعش یا گروه دولت اسلامی دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. در یک گزارش تازه پنتاگون آمده که هرچند تلاش‌های داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود است، ولی این گروه در یک مرحله اکتشافی ابتدایی قرار دارد. این گزارش به رقابت بین داعش و طالبان هم پرداخته و از شبکه حقانی به حیث بزرگترین تهدید در افغانستان یاد کرده. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
گروه دولت اسلامی در یک مرحله اکتشافی ابتدایی و به دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. این را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش تازه خود به کانگرس این کشور گفته است. در این گزارش تلاش داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود خوانده شده، ولی گفته شده که حضور و نفوذ گروه دولت اسلامی در این کشور در یک مرحله اکتشافی ابتدایی قرار دارد. به اساس این گزارش وزارت دفاع آمریکا، احتمال دارد داعش در جریان سال آینده به گسترش حضور خود در افغانستان ادامه دهد و با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی و تروریستی موجود نیز رقابت کند. با این وصف در این گزارش آمده که قوت طالبان نباید کم اهمیت جلوه داده شود و اینکه شبکه حقانی هنوز هم بزرگترین تهدید به شمار می رود. شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است و اساس این گزارش در توانمندسازی القاعده می تواند نقش مهمی داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا افزوده که شبکه حقانی و گروه های وابسته اش اهداف مشترک دارند: اخراج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی از افغانستان، سرنگونی حکومت افغانستان و تأسیس دوباره امارت اسلامی افغانستان. در ادامه این گزارش آمده که شبکه حقانی رهبری شورشگری در ولایات شرقی افغانستان، پکتیکا، پکتیا و خوست را به عهده داشته و همچنان نشان داده که می تواند حملات پیچیده را در گوشه های مختلف افغانستان به شمول کابل انجام دهد. گروه افراطی دولت اسلامی به طور رسمی حضورش را در افغانستان اعلان نکرده است، اما بیم آن می رود که این گروه در حال نمایان شدن در افغانستان باشد به حدی که طالبان ازش خواسته که از این کشور برون شود. طالبان به تازگی در یک نامه عنوانی ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی به این گروه هشدار داده که شورش موازی را در افغانستان راه نیندازد. پیش از این از یک رشته درگیری ها میان جنگجویان دو گروه در برخی از مناطق افغانستان گزارش شده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گفته است احتمال دارد کمتر از 100 عضو القاعده در افغانستان حضور داشته باشند و بیش از این که به برنامه ریزی حملات دیگر بر ایالات متحده فکر کنند، در فکر بقای خود هستند. به اساس گزارش بیشترین اعضای باقی مانده القاعده در کنر و نورستان فعالیت دارند، ولی از سوی طالبان حمایت می شوند و نیز از پشتیبانی ضمنی برخی از غیر نظامیان برخوردارند. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته است که جنگجویان القاعده در جریان بهار و تابستان حرکتشان به سوی دیگر ولایات افغانستان از جمله غزنی، زابل و وردک را آغاز کردند.
شنیدین که در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که هرچند تلاش های داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود است، ولی این گروه در یک مرحله اکتشافی ابتدایی قرار داره. در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که دفتر سرپرست ولایت بلخ گفته که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ شدیداً مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. این اظهارات پس از او صورت می گیره که به تازگی یک محقق سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی سرپرست ولایت بلخ نگرانی نشان داد. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ امروز در صحبت با رادیو آزادی نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر بی جا خواند. فرهاد گفت که عطا محمد نور از حدود یک ماه به طرف بر اساس پلان مایدات امنیتی ولایت بلخ که تمام نهادهای امنیتی در او دخیل می باشند، برخی عملیات‌های نظامی را در مناطق دوردست این ولایت رهبری کرده. جزئیات این موضوع را در جریان این برنامه میشنوین. بله، حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
اسماعیل آرامز نماینده ملکی ناتو در افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به مردم این کشور تبریک میگوید. یک مقام افغان گفت که این کشور سال آینده یک بازار اینترنتی خواهد داشت که تجاران از طریق اینترنت خرید و فروش را با جهان خواهند کرد. در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در ایالت کارولاینای آمریکا 9 نفر کشته شدند. وزیران اقتصاد کشورهایی که پول یورو در آن میچلد امروز در لوکزامبورگ گرد هم می آیند، ولی چندان امیدوار نیستند که به ارتباط بحران قرضه های یونان با کدام توافق برسند. اردوی اوکراین میگوید 3 سرباز آنها در شرق این کشور کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. اندریه لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت این تلفات در 24 ساعت گذشته وارد شده است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در یک رهنمود حفاظت محیط زیست خواستار تبدیل تدریجی و بدون تأخیر مواد سوخت فسیلی چون زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه گزارش ها بپردازیم، همکارم خالد سلطانی مرور داره به خبرهای سپورتی.
آینه روز ورزش.
تیم استانبول قهرمان مسابقات رگبی در کابل شد. اسد زیار رئیس اجرایی فدراسیون رگبی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در مسابقات فاینال سوینز کابل تیم استانبول تیم بی را با بدست آوردن 105 در مقابل 99 شکست داد. با گفته آقای زیار در این مسابقات اعضای تیم ملی افغانستان نیز در 20 تیم شامل گردیده بودند و در اخیر جوایز به بهترین ها توزیع گردید. کرکت بورد افغانستان میگوید برای آمادگی های بیشتر تیم ملی جهت اشتراک در مسابقات راهیابی جام جهانی 20 آوره یک دوره تمرینی را در کابل آغاز کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر تمامی اعضای تیم ملی شامل این دوره تمرینی هستند و قرار است پس از 8 روز این تیم راهی اسکاتلند گردد. با گفته آقای هوتک تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی راهیابی جام جهانی در برابر هالند به میدان می رود. اعضای تیم ملی افغانستان در جریان سفرشان به اسکاتلند مسابقات تمرینی را با اسکاتلند نیز انجام می دهد. و فدراسیون هندبال افغانستان سمینار دو روزه را برای مربیان طبقه حناس هندبال در 15 رمضان را اندازی می شود. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت این سمینار که هدف آن فراگیری قوانین و مقررات جدید هندبال خوانده شده است برای تیم‌های انستیتوت پوهنزه تربیت بدنی و پلی تکنیک کابل برگزار می شود. آقای نیازی افزود 50 استاد تربیت بدنی نیز در این سمینار اشتراک می‌ورزند تا باعث رشد این رشته میان شاگردان مکاتب شود.
لیگ رادیویی، تازه های ورزش افغانستان و جهان.
در برنامه این هفته، ریشه یابی مشکلات در فدراسیون بسکتبال افغانستان، چراهای برای بهتر شدن وضعیت بسکتبال در افغانستان و حضور این تیم در بازی های المپیک روی دست گرفته شود.
پنجشنبه شب برنامه ای از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:35 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذارم. میپردازیم به ادامه گزارش ها. دفتر سرپرست ولایت بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور رد کرده. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای نور تعدادی از عملیات های تصفیوی را بر اساس پلان امنیتی ولایت بلخ رهبری میکنه. سحر لیوال جزئیات داره.
دفتر سرپرست ولایت بلخ میگوید عطا محمد نور شدیداً مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازگی یک محقق سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی سرپرست ولایت بلخ نگرانی نشان داده است. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست این ولایت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر را به جا خواند. آقای فرهاد گفت عطا محمد نور از حدود یک ماه بدین سو به اساس پلان معاهدات امنیتی ولایت بلخ که تمام نهادهای امنیتی در آن دخیلند، برخی عملیات های نظامی را در مناطق دوردست این ولایت رهبری کرده است.
جناب ولی بلخ یگانه کسی است که مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. ولی کسی بود که قلوردی خود با دی دی آر به اصطلاح سوق داد و بعد هم کسی بود که مخالف ایجاد پلیس محلی یا پلیس اردکی در ولایات شد و همیشه تمام نیرو و متمرکز شدن نیروهای امنیتی را به شکل مرکزی و به شکل ملی میخواهد. ما به جدیت تمام گزارش نشر شده حقوق بشر مردود میدانیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً سازمان دیدبان حقوق بشر از عملیات تحت رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است. یک محقق این سازمان در صحبت با صدای امریکا گفته است اسناد معتبر وجود دارد که آقای نور ملیشه های محلی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشتند کنترل و تنبیل می کند. پیتر شیا گاسمن گفته است که سرپرست بلخ یا شخصا در این سوی رفتارها نقش دارد و یا در توقف دادن و به حسابدهی کشانیدن عوامل آن ناکام مانده است. چند قبل هم سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را متهم به نقض جدی حقوق بشر کرد، اما این گزارش در آن زمان از سوی سرپرست ولایت بلخ رد گردید. این در حالی است که چند پیش عطا محمد نور به دلیل افزایش ناامنی‌های شمال از حکومت مرکزی خواست تا وارد عمل شود، ورنه خود به میدان خواهد رفت. وزارت دفاع افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند که اشتراک ولی یا سرپرست ولایت در امور مختلف ولایت هیچ گونه ممانعت قانونی ندارد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اشتراک ولی در عملیات نظامی میتواند سبب روحیه بخشیدن به نیروهای امنیتی افغان و مردم شود.
هر گونه همسویی، همکاری، رهبری، مشارکت هم در مسائل نظامی، سیاسی، فرهنگی در حقیقت از وظایفشان است، چون مسئولیت رهبری ولایات را دارند، مردم توقع دارند. به این لحاظ هیچ گونه اشکال قانونی در این مورد نه تنها وجود نداره که از وظایف والی رهبری جلسات هماهنگی نیروهای امنیتی است. بنابراین یک اقدام بسیار مثبت و خوب است.
گفته می شود عطا محمد نور طرفدار مسلح ساختن برخی از قماندانان مقتدر در سطح ولایت بوده، اما وی با انتقاد از عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفته است فقط در صورتی که حکومت نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت نکند طرفدار مسلح شدن این قماندانان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مقامات روسی و پاکستانی روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان بحث کردند. رئیل شریف لیدر سیز اردوی پاکستان در جریان دیدارش از مسکو دیروز با مقامات نظامی و سیاسی روسیه ملاقات داشت و روی برخی از مسائل مهم منطقوی صحبت کرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
روسیه علاقمند است تا پاکستان را در بخش‌های مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از کشور همسایه افغانستان کمک کند. آناتولی آنتونوف معاون وزیر خارجه روسیه این مسئله را در دیدار با رایل شریف لیدرسیز قوای مسلح پاکستان گفته است. بر اساس گزارش ایترتاز خبرگزاری روسیه در این دیدار که دیروز صورت گرفت، آناتولی آنتونوف گفته است روابط سازنده میان مسکو و اسلام آباد یک عامل مهم برای تامین امنیت و تقویت منطقه است. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان طی اعلامیه‌ای که در ارتباط به سفر رایل شریف لیدرسیز این کشور به روسیه نشر کرده میگوید رایل شریف در ملاقات با همتای روسیه‌اش اولک سیالکوف روی راه‌های چگونگی مبارزه با تروریسم و همچنان سهم مشترک دو کشور در تامین صلح و ثبات در منطقه بحث کرده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که لیدرسیز روسیه تاکید کرده که اسلام آباد باید در مبارزه علیه جنگجویان افغان کمک شود. طلعت مسعود تحلیلگر امور نظامی پاکستان میگوید روابط میان مسکو و اسلام آباد نسبت به گذشته بهتر شده و هر دو کشور درک کردند که بهبود روابط به نفعشان است. وی می افزاید که قاچاق مواد مخدر افغانستان از راه پاکستان روسیه را در سالهای اخیر متضرر ساخته است.
در سالهای اخیر قاچاق مواد مخدر روسیه را خیلی متضرر ساخته و تعداد معتادین در این کشور نیز افزایش یافته است. پاکستان نیز با همین وضعیت دچار است. با پاکستان یک راه آسان برای انتقال مواد مخدر افغانستان نه تنها به روسیه بلکه به تمام جهان است. با مبارزه مشترک مسکو و اسلام آباد تا حد زیاد می توانند جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرند.
طلعت مسعود همچنان در مورد این که روسیه علاقمندیش را در بخش مبارزه علیه تروریسم با پاکستان نشان داده است میگوید
در مسئله مبارزه با تروریسم پاکستان در این اواخر با راه اندازی عملیات های نظامی آن عده از گروه های مستقر در مناطق قبائلی را هدف قرار داده است که یک زمان در جنگ علیه روسیه سهم داشتند. اگر روابط میان روسیه و پاکستان بیشتر نزدیک شود ممکن نتایج مؤثرتر داشته باشد.
گفته می شود که قرار است روسیه و پاکستان برای تقویت ارتباطات نظامی بین دو کشور تمرینات نظامی مشترک را در آینده نزدیک راه اندازی کنند.
تندروا در ایران در اعتراض به حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی دست به تظاهرات زدند. اونا دیروز گرد همایی اعتراض‌آمیز را در این مورد در تهران برگزار کردند. ای در حال است که قبلا گفته شده بود تعداد محدود از زنان اجازه خواهد داشتند تا در رویدادهای ورزشی مردا اشتراک کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
تندروان در ایران دیروز در برابر وزارت ورزش و جوانان در تهران گرده هم آمده و در ارتباط به حضور احتمالی زنان در استادیوم های ورزشی مظاهره کردند. این اعتراضات به دنبال گزارش های صورت می گیرد که به یک تعداد محدود زنان در ایران اجازه داده خواهد شد تا در دو مسابقه بین المللی مردان اشتراک کنند. یکی از این بازی ها فردا راه‌اندازی می شود. اکنون بر ورود زنان ایرانی به استادیوم ها برای تماشای رویدادهای ورزشی مردان ممنوعیت موجود است. اما شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان در ماه جاری به اسوسییتد پرس گفت این محدودیت قسمت دور خواهد شد. و زنان اجازه پیدا خواهند کرد تا مسابقات ورزشی مانند والیبال، بسکتبال و تنس مردان را در داخل استادیوم ها تماشا نمایند. این اعلان ملاوردی در پی انتقاد مقامات فدراسیون‌های بین‌المللی فوتبال و والیبال و مدافعین حقوق زنان صورت گرفت. تندروان در ایران نسبت به این مسئله خشمگین شده و وعده مبارزه با آن را نمودند. در میان این جدال از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران در رسانه‌های داخلی نقل شده که می‌گوید در خصوص حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی دستور عمل تازه وجود ندارد. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که مظاهرچیان در تظاهرات روز چهارشنبه گفتند اجازه دادن به زنان برای تماشای بازی‌های ورزشی مردان خلاف اسلام بوده و آنهایی که در عقب این حرکت‌ها قرار دارند باید به میز محاکمه کشانیده شوند. روزنامه اصلاح طلب ایران به نام شرق در صفحه تویتر گزارش داده است که برخی از تظاهر کننده ها خواست برکناری ملاوردی را مطرح کردند. این گروه از مظاهرچیان که ارنا تعداد آنها را کمتر از 100 نفر گزارش داده است، سپس در مقابل وزارت ورزش و جوانان نماز را ادا نمود. این نزاع و جدال مبارزه قدرت را در ایران میان حکومت رئیس جمهور حسن روحانی که خود را میان رو می خواند و تندروان قدرتمند به نمایش می گذارد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از مشکل مهاجرین در جهان. ملل متحد گفته که رقم مهاجرین در جهان به طور سرسام‌آور افزایش یافته و در سال گذشته سوریه از افغانستان پیشی گرفت. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد مهاجرین در سراسر جهان به رقم سرسام‌آور حدود 60 میلیون نفر رسیده. آرش همایون جزئیات داره.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به بحران‌های موجود در سوریه، عراق، یمن، بروندی و سایر مناطق جهان تخمین می‌کند که 59.5 میلیون تن در اثر منازعات در سرتاسر جهان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. آنتونیو گاترس، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با ابراز این که در سال جاری میلادی نمیتوان انتظار بهبود را در کاهش رقم مهاجرین داشت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر استانبول ترکیه به خبرنگاران گفت:
In 2014 we have at the end
در پایان سال 2014 میلادی تعداد افراد بیجا شده در اثر منازعات به 59.5 میلیون تن رسید که یک افزایش 16% را نسبت به سال 2013 میلادی نشان می دهد و این رقم 60% بیشتر از 10 سال قبل است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، خشونت‌ها در سوریه باعث آن شده است تا در سال گذشته میلادی رقم مهاجرین از این کشور خیلی افزایش یافته، تعداد آن از رقم مهاجرین افغان سبقت جوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در سال گذشته میلادی حدود 3.9 میلیون سوریایی به حدود 107 کشور جهان مهاجر شدند. افغانستان که در 30 سال گذشته بیشترین رقم مهاجرین را در جهان داشت، با 2.6 میلیون مهاجر در مقام دوم قرار دارد. ترکیه با میزبانی 1,590,000 مهاجر سوریایی کشور است که از بیشترین تعداد مهاجرین در جهان میزبانی می کند. پاکستان که در 10 سال گذشته این لقب را داشت، با میزبانی 1,510,000 مهاجر در مقام دوم قرار گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در سال گذشته میلادی صرف 126,800 مهاجر به کشورهایشان دوباره برگشتند که پایین‌ترین رقم از سال 1983 میلادی به این سو بوده است. کانگو، مالی و افغانستان کشورهایی‌اند که در سال گذشته میلادی بیشترین تعداد مهاجرین به آن عودت کردند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
حاشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، سلام های ما را بپذیرید.
پیکمبه غریب بیچاره بود، ترچی نظیر نکردن، نیر عملیات نکردن.
حتما شما هم متوجه شده باشید که تعدادی از دکتران با مریضان برخورد مناسبی نمی کنند. روش و برخورد بهتر یک دکتر با مریض چی تأثیراتی بر صحت وی گذاشته می تواند؟
باید احترام زیرا بفهمند که هیچ ملیت، نژاد، قوم، مذهب، عدادین برزوی مطرح نباشد.
این موضوع در این آشیانه توضیح داده می شود. و طبق معمول در قسمت اخیر برنامه نمایشنامه هم آماده نشر است.
والا جان من میرم کورس، همو جمپرم کجاست؟
با ما شمیلا جاوید در این برنامه باشید.
چگه که مریضه 9 ساله هستن، ایگه که اپندیسی شد، آورده میشه در شبخانه صحت طفل. دکترها دید، گفت چرا گفیر دهی دو سه روز ناوردی؟ ما گفتم راستی پول پیسه نرشم، ما گفتم برو دلدر است جوانی و بادیان ترا دادم خوب شد. وقتی که در دکتر آورده میشه، دکتر که دید گفیر بچه را که کشتی حال آوردی شد. گفت اینم شب عملیات میشه، حضور میشه دیگه، من خبر نرشتم. گفت یکان تو که دکترها خوشناسی میکنن، پرسان بازخواست غریب قطعا هم نیست. من در روز بستر شد و خدا قسم از 15,000 تا 16,000 قرض کردم. اینم دوا سر دوا میخواد که نو بست عملیات میکنم، اینا صبح عملیات میکنم، قرضدار مردم هم شدم. آخر نشد، آخر بچه‌ها که اومد گفت بیا مادر بکش ایجا که میبریم شبخانه، اهمیت میبریم جا بردیم شد شبخانه سارندوی باز خی ببینه. اونو دکترو که ما همکاری کرد که به خاطر بچیم گفت یگان تو وظیفه دار بود. اونجا که بردیم شب بازوری دوا گفت بچه ضعیف است، اگه عملیات شود دست میره. گفت دکترو گفت نمیفهمه بی عقل. گفت حتما یکم با غریب بیچاره بود، ترچی نظیر نکردن، این عملیات نکردن. دمی شبخانه سیات طفل بچیم سه سی دفعه زوف میکرد، چی میکرد که میرفتم میفتم دکتر صاحب یک بچه ایم درد از زیاد شده بیخ سر زوفیت میکرد. خود تو برو مامی هم خود برو. وقتی که میرفتم نرگه کرایی میکرد که برو او را بفهمان که بگو اینجا دکتر را خواه است، بچه ایت مریض است، مریض است، بگو تامل که بانشد.
صدای مادری را شنیدید که از برخورد نادرست دکتر با پسر مریضش شکایت میکرد. با گفته این خانم، او به خاطری که پول نداشت مجبور شده تا پسرش را به شفاخانه دولتی ببرد. اما آنچنانی که مسلک یک دکتر ایجاب می کند، دکتران با پسر مریضش برخورد نکردند. بنابر گفته محمد عثمان، باشنده ولایت کابل، برخورد دکتران با مریضان در کشورهای دیگر آنقدر مهربانانه است که فکر می شود مریض اعضای خانواده دکتر بوده باشد. ولی در اکثر شفاخانه های افغانستان با دکتر چی حتی با یک نرس هم صحبت نمی شود. و افزود اکنون بیشتر شفاخانه های افغانستان تجارتی شده و دکتران و مسئولان این شفاخانه ها به جای اینکه به وضعیت مریض توجه کنند، روی مسائل پولی فکر میکنند.
در یک شفاخانه که میری با یک نرس گپ زدن نمیتونی. یک مریض به حالت بسیار کوما میباشه که دکتر خواهش میکنه که میری یک پیچکاری کنه یا یک دوا بده. برای حالی که توجه نمیکنه با خشونت همراه پایوازا و مریضا کار میگیره. در معاینه‌خانه دشون میری تو برخورد سالم قدرت میکنند، ولی در شفاخانه هیچ توجه نداره، نه بالای مریض، نه بالای پایوازا، نه یک دوا را تطبیق بکنه با وقت زمانش. متاخای خودش شیشتنی و در معاینه‌خانه خود میرن پشت کارای شخصی خود، کجا عاید اقتصادیشان زیادتر است. میتونه که از لباس دکتر هویداس یک لباس سفید سول است و وابسته به هیچ چیز نباشه. باید احترام زیرا بفهمند که هیچ ملیت، نژاد، قوم، مذهب، عدادین برزو مطرح نباشه. باید اینا امر با یک چیز میبینم و صادقانه به خاطر بهبود وضع سیزان کوشش بکنه. ولی متاسفانه همو قسم قرآن خودم که خوردن سر از پا میگذارند، با هم مالک عزیزشان میشه یادس میزنند.
به گفته وی مریضانی را دیده است که به حالت خیلی بد و از راه دور به یکی از شفاخانه ها مراجعه کردند که وضعیت خوبی نداشتند، ولی با یک برخورد زشتی از سوی دکتران مواجه شدند، در حالی که تجربه ها نشان داده است که برخورد مناسب دکتران با مریضان نقش مهمی در صحت‌یابی بیماران دارد. از سوی دیگر دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازو انا در کابل میگوید زمانی که مؤسسان پانتون طبی فارغ می شوند قبل از آغاز کار برای آنان سوگند داده می شود که با همه مریضان برخورد خوب و یکسان داشته باشند. دکتر حلیمی اظهار داشت
کسی که دکتر میشه و وظیفه بسیار مقدسه انتخاب میکنه خودشان باید مقدس باشه. نژاد پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، اما تو که اسلام سرسخت مخالف از ایگپاس، طبابت هم مخالف است. ولو که هر رقم مریض برات می خدماتت باید یکسان باشه، اخلاق خوب داشته باشی، از یک مریض استفاده خراب صورت نگیره. این رقم نشوه که یک مریضی که پولدار است به او آدم به یک چشم سعی کنه و یک کسی که پولدار نیست بر از او به یک شیوه دیگه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان رهنمود اخلاق طبابت را چند پیش تدوین کرده و در اختیار کارمندان سی این کشور قرار داده است، اما با آن هم شماری از مردم از برخورد نامناسب بعضی دکتران و کارمندان سی شفاخانه های دولتی و غیر دولتی شکایت می کنند که به گفته دکتر حلیمی متاسفانه شماری از مردم زمانی که به یک مقام و منصب می رسند فکر می کنند که صرف آنان هستند و بس و به دیگران نظر نمی کنند.
به خون از نمی ملت بیچاره و رنجیده هم مکتب خواندی هم فاکولته خواندی، شاید مریض احساساتی باشه، شاید پرواز مریض احساساتی باشه و هر کس توقع از این داره که خدمات خوبتر و بهتر به او انجام بدیم. ایناله دکتر صاحب مجبور است که از نظر اخلاق طبابت به او گوش بگیره، همه مشکلاتش بشنوه و بالاخره با خونسردی بر از او پس معلومات به تراجع به مرضش بفهمن که ما چی مشکل دارم. و اگر تنها هدفشانی است که پول به دست بیارن، دی شک نیست که یک تجار پیشه تجارت، اگر اینا تجارت هم میکردن ده او هم پول اینا به دست میاردن.
در راهنمودی که از سوی وزارت صحت عامه ترتیب شده است در مورد برخورد دکتران با مریضان، اعتماد بین مریضان و کارمندان صحی، رازداری و محرمیت، احترام متقابل میان دکتران، مریضان و اقارب آنها، شریک ساختن بیماران در تصمیم گیری در مورد درمانشان و مسلک گرایی از جمله پنج موارد است که از اخلاق طبابت عنوان شده است. دکتر عتیق الله حلیمی که خود یکی از اعضای این بورد است باز هم در این مورد
خوشبختانه که دی آخر وزارت به ای قادر شده که تقریبا گروپ 24 نفری که انشالله بزودی راجع به اخلاق طبابت، راجع به سیستم رجدهی و راجع به ای که در یک شفاخانه به شکل کتلوی مریض مراجعه میکنه شفاخانه باید چی تدابیر را گرفته باشه، ما یک راهنمود میسازیم و این راهنمود انشالله که سراسر افغانستان در هر شفاخانه در هر کلینیک عملی خواهد شد و امی اخلاق طبابت که ما راهنمود برش میسازیم با یک دکتر واضح خواهد شد که یک مریض برات میآید با کدام لوحه کدام مشکل داره و اگر مریض در مقابل دکتر کدام شیوه خراب و ناپسند اجرا میکنه دکتر باید چگونه عکس العمل نشان بده، آیا نشان بده یا نه، و اگر نشان بده کدام تدابیر را باز وزارت یا مثلا خودمی نهاد که در شفاخانه است که باید بر از او جزا را تعیین بکنه اونا باید چی بکنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. چرا بعضی از زنان خانه در جریان کارهای خانه و مراقبت از اولادشان دست و پاچه و یا وارخطا می شوند؟ در نمایشنامه امروزی روی این موضوع مکث شده است. بشنوید.
سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟
سلام، باش که ما دقا مشتکا ماندیم، بیخی مرا دیوانه ساختن دیوانه.
با چی شده؟ مشتکا چی کردن؟ چرا این خانه تو گدواد است؟ این بودی چی است؟ این چی حال است وزن؟
خی دیگه ما چی تو کنم؟ از صبح که دمی کار استم تا شام ای اولادا هیچ گپ مرا نمیشنوند. یکیش میگه که بوتم در کجا، دیگهش میگه که جراب ندارم، ای نه ای خوردم پمپر نداره. خی دیگه ما چطور کنم؟ بیخی کچن دیوانه شدم.
مادا جان من میرم کورس، امو جمپرم کجاست؟ هر قدر اون رو پولیده نبود نیفتم شو سر ناوخ میشه کورس.
اوف خودت بپال دیگه، اونم اونجا هست دیگه، در کدام جایی کجا میمونی که باز پیدا کرده نمیتونی؟
اوف مادر جان، من دیروز دنج جرابای مانده بودم، آل نیست اینجا، هر قدر گدوه ساختم اون رو نیفتم.
ما چی دیدیم؟ بیخی دیوانه کردین مرا، نمیفهم که کت شما چطور کنم.
بیبی اوزن، آل اونا خود طفل هستن، چی میفهمن که کدام چیز بپوشن و کدام چیز نپوشن؟ خودت لباسایشان جدا جدا در یک جای کبن و هر وقت که میخواستن که تبدیل کنن باز برشان بده، یکی خلاص برات بگویم.
اوف خدایا، اما کراس پیشم گد شده، نمیفهم که همین کالا و بوتای اولادا و دیگه چیزایشان در کجا ماندیم.
خیر است، خیر است عزیزم، اصابه که تخراب نکن زن بیبی، کمک که حوصله داشته باش، هم مگه کارا خوب میشه؟ چطور است که ما یک تقسیم اوقات کاری برای جور کنم؟ اون از روی از اون تقسیم اوقات باز کارکای تا پیش ببر. وقت خو خطر خوانده میتونی عزیز دلم نی؟
آبا خدا خوب گفت زدی مردکا، خیر ببینی بر من یک رای خوب نشان دادی. تو فقط این تقسیم اوقات برام جور کن که من در طول هفته چی کارا رو باید بکنم، دیگهش باز آسان است.
بی خیسیس امی که کمک ماندگیم برای تقسیم اوقات برای جور میکنم که کدام روز کالاشویی بکنی، کدام روز اولادا را امام بدی و پاکاری خانه و آشپزخانه در کدام روز باشه و حتی ای که کدام روز کدام چیز پخته کنی. سعیس
خدا خیرت بده مردکه، خدا هر کس مثل خودت چور بده که مرا چقدر خوب راهنمایی کردی که با کارای خودم برسم و وار خطام نشم با کارا و بتونم که در دیگر مسائل زندگی مثل یگان سیالی و شریکی یک جای رفتن خودم برسم.
خوب دیگه سیاد گپ نزن عزیز دلم، بیار کاغذ قلمه که آلمه برای تقسیم اوقات کاریت جور کنم و او رو باز در دیوال آشپزخانه بند کن و از روی از او کارکایت پیش ببر. سعیس
خوب سعیس، حتی دیگه می چای تا بخو که ماده گپ شدیم چای سرد شد. من نمیال میرم و قلم کاغذ برات میارم که از گدودی و سرگردانی بیغم شو.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.